الله الرحمن الرحيم در فقه العقول تعریف کردن مال را به این که المال ما یرغب فامتلاکهی بالعوض ذاتن امتلاکن غیر محرمه. مال عبارت است از چیزی که رغبت می شود در تملک آن به عوض. بعد فرمود مراد از رغبت در تملک آن به عوض این است که به ذات تملک به عوض بشود، ولو بالعرض به خاطر یک مانعی مثل وقف نتوانند او را تملک کنند. پس بستانی که وقف شده لا یرغب فی امتلاکهی بالعوض، اما عرضن لا ذاتن، و لذا مال هست. چرا؟ برای اینکه تعریف مال این است که ما یرغب و فمتناکهی بالعوض ذاتن، و این منطبق است بر این بستان. یرغب و فمتناکهی بالعوض ذاتن. بعد فرمود امتلاکن غیر محرمه، در صورتی که تملک یک شیء شرعا ممنوع باشد به عنوان ذاتی آن شیء، مثل خمر که تملک آن به عنوان ذاتی خمر ممنوع شده، لا یجوز بیع الخمر ولا شراء ثمن الخمر سهتون، در این صورت امتلاک این خمر میشه محرم و این تحریم، تحریم به ذات است نه بالعرض، مثل وقف نیست. بستان موقوف تملیکش و تملکش بالعرض ممنوع بود، لا به ما هو بستانه، اما خمر تملکش به ما هو خمرون شرعا ممنوع است. پس مال نیست، مال آن چیزی است که یرغب و فمتلاکهی بالعوض ذاتن امتلاکن غیر محرمه. ما در این تعریف ایشان اشکالاتی رو مطرح کردیم. اشکال اول این بود که ایشان فرمود رغبت نوعیه معتبر نیست، رغبت شخصیه کافی است که ما اشکال کردیم، گفتیم تار موی پدر بزرگ زید مورد رغبت شخصیه زید هست که آن را تملک کنند به عوضه، اما عرف آن را مال نمی بیند. مال یک مفهوم عرفی است که در روایات موضوع احکامی قرار گرفته، از جمله زمان اتلاف مال الغیر. اگر کسی این تار موی پدر بزرگ زید را اتلاف کرد، نمیگن اطلف مال الغیر، کاغذ مچاله ای که خط پدر بزرگ زید در او نوشته شد، نمیگن اطلف مال الغیر و هو له ضامن، و کسی هم که مالک آن است بگن یملک مالا فیجب علیه اداء خمسه، اینطور نیست.
بعضی رشوات
اینو
خب کلکسیون‌های
برخی حیوانات جمع کردن، اینو عرض کردیم. برخی از اشیا طبیعتش مال هست، مثلا اسب، دندان مصنوعی که هر کسی به تناسب دندان خودش سفارش ساخت میده. اگر من دندان مصنوعی خودم را در بازار بفروشم هیچ کس نمیخره، اما در این حال نمیشه گفت مال نیست. این مثالم که شما زدید که کلکسیون انواع سوسکا، خب این اگر عرف در این بلد برای تهیه آن پول بده و این متعارف باشه در بلد، ماله و الا مال نیست.
به بلد نمیرسه،
دیگران هم بالاخره برای تأمین نیاز این سن آیا می روند و خرید و فروش می کنند، مثل این که برای تأمین نیاز بیمارهای مبتلای به بیماری های صعب الارض داروها را در داروخانه ها خرید و فروش می کنند. این ماله، ولو یک صنف خاص بیماران صعب العلاج آن را تهیه می کنند برای معالجه، اما در عرف مبادله میشه و پول بابت آن پرداخت میشه. اما در عرف تبادل میشه، خرید و فروش میشه ولو برای تأمین نیاز برخی از افراد. پادزهر ما نیاز مورد نیاز همه نیست، ولیکن در عرف بابت تهیان پول میدن تا اگر کسی نیاز پیدا کرد در بازار موجود باشد که به او بفروشن. اینها مال هست. اما در این مثال فرض کنید سوسک اینطور نیست. حالا یک شخص استثنایی پیدا شده انواع سوسک ها را میخره، یا یک به قول حضرت امام فرموده است که شخصی میگه که هر کس در این باغ من فرض کنید که سوسک پیدا کند من از او 1000 تومان میخرم، هدفش اینه که سوسکای باغ خودش رو به این وسیله از بین ببره. خب این غرض عقلایی داره. صاحب باغ میگه من جاء به خنفتا، به چی میگن؟ به خنفتا من خلاف سبستانی فاشتری منه به 1000 تومانه. واقعا میخره. هر کس از این خانه من یک موش بیاره، نه اینکه بره از خونه خودش بیاره، از این خونه من موش بیاره، برای هر موشی من 10,000 تومن میدم و از این موش رو میخرم. این رغبت شخصیه هست در این کار، اما باعث نمیشه که موش بشه مال. حالا اگر کسی آمد موش رو طلب کرد، ضامن قیمت موش هست به صاحب باغ؟ نه، رغبت شخصیه هست در تملک این موش های باغ. چرا؟ برای اینکه صاحب باغ میخواد به این وسیله موش ها در باغ از بین بروند. چرا؟ میخرد. میگه من جا از فعرت من بستانی فاشتری منه کل فعرت فدا. امتلاک فقره میگه فعش در این منها کل فعرتن به کذا. این از ممکن است بگیم این خرید و فروش صحیح است، همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده، اما احکامی که روی مال مترتب هست این احکام باز نمیشه. پس بنابراین باید خمس این موش‌ها رو هم این صاحب باغ آخر سال بده، نمیدونم اطلاف هم اگر کسی کرد این موش‌ها را ضامن قیمت این موش‌ها، خب این موش‌ها قیمت نداره ولی رغبت شخصی در تملک آن باشد. این اشکال اول ما. اشکال دوم ما این بود که در مالیت مال رغبت در تملک شرط نیست، رغبت در تحصیل کافیست ولو تملک نباشد. از جواب خدمتتون که مثل عمل دیگران، یک نظر اینه که ما عمل دیگران رو مالک نمیشیم، یعنی من مالک آواز خواندن این آواز خان نمیشم، آواز خان مشروع، آواز خان اسلامی، من مالک عمل او نمیشم که اجیرش کردم بیاد در این مجلس آواز بخواند. هم این یک نظری است، هم حقوقدان ها اخیراً به این نظر رسیدن، هم برخی از بزرگان در فقه این نظر رو قائل شدن که در اجاره اجیر بر عمل مستأجر مالک عمل نمی شود در نظر عقلا، عملی را برای او انجام می دهند و او پول می دهد. خب این عمل مال است، یبذل به ازائه العوض، اما تملک نمی شود بنابر این نظر حقوقدان ها و برخی از فقها ها. مثال دیگر که ما ارتدیم حق است، برای تحصیل حق شما پول می دهید، مثلا حق وام، شما برای گرفتن حق وام، برای این که حق وام را حق وام پیدا کنید 1,000,000 تومان می دهید به دیگران، شما مالک حق وام نشدید، چون این رو بعدن عرض خواهیم کرد که شما حق وام دارید اما مالک اعتباری حق وام نیستید به نظر این آقایان، از جمله صاحب کتاب فقه العقود، ولیکن عرفاً حق وام مال هست و می خرید این حق وام را. این که صاحب کتاب فقه العقود گفتند که حق وام مال نیست و خرید و فروش هم نمی شود، متعلق این حقوق خرید و فروش می شود، اصلا ما معناش رو نمی فهمیم. متعلق حق وام چیست؟ متعلق حق وام حضرت عالی هستید که زید حق داشت از شما 10,000,000 وام بگیرد، این امتیاز وامش را به من فروخت. حق وام متعلقی دارد که عبارت از شما که از شما میخواهند وام بگیرند، اینه دیگه. کما این که حق تهجیر را ایشان سریعند و متعلقش زمینه، ولذا کسی که میگوید حق تهجیر را فروختم، یعنی زمین را فروختم، منطقه نه این که شما زمین را مالک بشید، یعنی شما در مورد این زمین حق تهجیر پیدا می کنید شمای مشتری، اما مبیع میشه خود زمین متعلق حق و حق تهجیر ایشون تصریح میکنه میگه مال نیست، متعلق حق مال است، شبیه ملکیت که خودش مال نیست، متعلق ملکیت که زمین محیات هست مال هست. ارض موات مهجرم، خود این ارض ماله نه حق تهجیر آن، ولذا ایشون میگه که ما در بیع و شراء حق تهجیر معتقدیم ارض محجره خرید و فروش می شود، منتها به غرض این که مشتری حق تحق احیا پیدا کند، نه این که مالک بشه. میگیم خب در این مورد خرید و فروش وام متعلق حق وام کیست؟ چیست؟ پولی در کار نیست. هنوز حق وام گرفتن دارد، پول را که نمی فروشن. هنوز متعلق حق وام می حق دارید از این آقای محترم وام بگیرید. شما حق وام گرفتن دارید از این آقا، متعلق حق وام این آقاست دیگه. او که خود حق وام گرفتنه،
وام گرفتن اقرار.
این که هنوز معدومه، چیزی نیست. یعنی مال باند را میخریم؟ اصلا مالی نیست. اصلا این آقایی که ما از او میخواییم وام بگیریم، بالفعل هیچ چیز نداره، تازه میخواد بره از جایی پول تهیه کنه بیاد به ما وام بده، چون در ضمن یک عقد لازمی ملتزم شد به ما وام، به ما و یا کسی که ما به او معرفی میکنیم وام بدهد. ما حق وام پیدا کردیم، حالا این حق واممون رو میخواییم بفروشیم به برادرمون. مالی در کار چه بسانی متعلق، حالا اجازه بدید، متعلق حق وام میشه اون شخصی که میخواییم از او وام بگیریم، او رو خرید و فروش میکنیم. اینا که عرفی نیست، ولذا ما معتقدیم که خود حق ماله، خود حق یبدل به ازای تحصیلهی الارض. لازم نیست بگید ما یبدل به ازای تملکهی الارض، ما یرغب و فمتلاکهی به ارض، بعد بگید و خرج به ذالک الحق فانهو لنسا به ماله. چرا حق مال نیست؟ مال چرا شامل حق نمی؟ عرفاً که کسی که حق دارد تهجیر کند، حق دارد احیا کند این زمین را، یا حق سرقفلی یک مغازه‌ای را دارد، عرفاً این حق سرقفلی مال، این حق عرض و خدمتتون که احیا این زمین ماله. ولذا این وقتی فوت میکنه، همین حق به عنوان ما ترکه المیت منتقل میشه به ورثه، چون ماله. این که بحث بشه که آیا این حق که مال هست همه احکام مال برش بار میشه، مثلا اتلاف این حق موجب زمان است، بله ملتزم میشیم. اگر کسی این حق را اتلاف کرد ضامن است، حق شرعی مرا اگر کسی اتلاف کرد ضامن است، چه اشکالی دارد؟ من نسبت به این کلا پیادروی اگر اتلاف کرد عرفن حق قصاص مرا، من اطلف مال الغیب عرفن سیق بکند، منتظر میشیم. مثال اینجور بزنیم، فراری داد این جانی را، فراری داد فرستادش آمریکا، از کجا بخواد بیارتش؟ این اتلاف کرد حق قصاص مرا، مقتضای قاعده اینه که ضامنه. یا کنار پیاده رو من بساط پهن کرده بودم که هر سمت که چارت آدارت بفروشم زندگی بگذره، آمد جلوی من رو گرفت تا شب نداشت کار بکنم. من حق و سب داشتم، اتلاف کرد حق ارسن، اتلاف حق و سب دیگه، مانع از استیفا حق شدن در این مورد اطلاف حق به شما میاد، عرفن ملتزم میشیم ضامنه. این چرا شرعن امضا نشده؟ نه نه، حق وام را هم ما مثال داریم در ضمن عقد لازم، فرض کنید حضرت عالی ملتزم شدید به من و یا کسی که من راضی بشوم شما 1,000,000 وام بدهید، این میشه حق وام، حق شرعی هم هست. بعد من حق وام رو میفروشم به عرض و خدمتون که برادرم، چه اشکالی داره؟ محضوری نداره. مثل حق سرقفلی همینه دیگه. حق سرقفلی این است که من نسبت به مالک این مغازه شرط میکنم که بعد از این که مدت اجاره هم تمام شد باز حق انتفاع از این مغازه داشته باشم، یا خودم یا کسی که راضی میشوم که او انتفاع ببرد از این مغازه، این میشه حق ترقفلی. اما موضوع بله، اگر در ضمن عقد لازم هم نباشه میشه حق عرفی وام. حالا حق عرفی یک بحثی داره، ما قبول نداریم، اما مرحوم آقای خویی معتقد بود که حقهای عرفی هم مال هست و لذا می فرمود در بحث بیع و شرا که ایشون هم مثل صاحب کتاب فقه العقود می فرمود بیع متعلق حق باید بشه، یعنی متعلق، مثلا زمین متعلق حق احی، حق التهجیر است، حق التهجیر قابل بیع و شرا نیست، لا یصح جعله مبیعا ولا عوضا ولا ثمنا و انما یجوز بیع هذه الارض المهجره فی عالم حقیه، من این زمین مهجره را می فروشم که شما حق پیدا کنی نسبت به احیای آن. ایشون آنخوی هم اینجور بود نظره، منتا بله بله دیگه متعلق حق رو آنخوی می فرمود مثل صاحب کتاب سلوغود به قلوغود که میشه مبی یا ثمن قرار داد نه خود حق، ولی بین حق عرفی و حق شرعیشون فرق نمیذاشت و لذا میگفت اگر عرض مواد سند به نام شما بزند دولت مالک نیستید، حق شرعی هم نسبت به آن ندارید اما حق عرفی دارید، مثل این است که حق شرعی دارید چون مال است. و لذا در بحث خم تصریح میکردیشون که باید این حق عرفی را که مالیت دارد تخمیز کنید. الان این زمین کنار کوه شما که موات هست، موات بالعسالم هست، ممکنه 10,000,000 ارزش داشته باشه، این حق عرفی شما مالیت داره و باید تخمیز کنید، که البته ما در دست خمس اشکال کردیم طبعا لجماعت من الاعلام مثل مرحوم آی تبریزی و آی سیستانی که حق عرفی تا امضاء شرعی نشود به درد نمی خورد، ولی آی خویی می فرمود حق عرفی و لذا خمس دارد، این در حق عرفی اینجور بود. اونایی که عرفن در مقابلش پول میدن، اونی که عرفن در مقابلش پول میدن، بعضی چیزا رو ممکنه عرفن در مقابلش پول ندن، مثلا فرض کنید حق الخیار، عرفن در مقابلش پول نمیدن به ذوالخیار، اینجور نیست که بگیم آخر سال که شد خمس این حق الخیارتو بده، بابا حق الخیار رو 1 ریال هم نمیخرن، فرق میکنه. بعضی از حقوق مال نیستن عرفن، یعنی لا یبدل فی العرف به ازائه المال، اونا بله، اونها خمس بهشون تعلق نمیگیره. پس احکام مال فرق میکنه. در مورد خمس اکثر دم آی خویی میگه حق عرفی هم بود به این شرط که در عرف به ازائش عوض بدن به طور متعارف، این باید تخمیز بشه. و این که آیه صاحب کتاب فقه العقود در بحث خمس میگن اجماع داریم در این که حقوق تخمیص نمیشوند. ما نفهمیدیم این اجماع رو ایشون از کجا آورد. این که ما در حق بگیم مال نیست که خب این درست نیست، مال و لذا اتلاف حق موجب زمانه. این که بگیم خمس ندارد چون مال نیست از سبب این وجهی نداره. این که بگید اجماع تعبدی داریم که ولو حق مال هم باشد اما متعلق خمس نیست، به چه دلیل؟ فتوای فقها که الان اینه که آی خویی هم داره، آی سیستانی هم داره، آی تبریزی هم داشته که حق سرقفلی آخر سال باید تخمیس بشه. پول دادی حق سرقفلی خریدی آخر سال قیمت کن این در بازار چقدر ارزش داره، این حق سرقفلی تخمیسش کن. چرا؟ اگر واقعا حقوق، اگر به بنده میفرمایید حقوق بنده معتقدم حق شرعی، مثال خویی کرده کنم حق عرفی، حق شرعی که متعارف است در مقابل آن پول میدهم، این عرفا مال هست و کسی که آن را داشته باشد تا آخر سال و صرف در معونه هم نکنه باید خمس بده. مصداق ما افاد الناس هست دیگه، ما افاد الناس. این آقا حق ببینید این زن، این زوجه متوفا میگه خدا رو شکر که این شوهر ما موفق نشد این زمین را که تهجیر کرده بود احیا کنه، چون اگر احیا میکرد میشد مالک و میخواست زمین ارث برسه به من، که مشهور میگن از زوجت و لا ترث من الارض. اما الحمدلله قبل از احیا این زمین مرد، حق و تهجیرش به مقتضای اطلاقات به ارث میرسه به این زوجه. خب این حق و تهجیر عرفا مال هست و بالاخره احکام خاص خودش رو داره. اگر کسی در ارث قائل شد به خمس، اونجا میگه این خمس داره دیگه، یا خود اون شخصی که تهجیر کرد زمینی را حق تهجیر پیدا کرد ولی صرف در معونه نکرد، آخر سال حساب باید بکنه که عجب پول دار شده این، چون یک سال پیش این زمین رو یک ریال هم نمی خریدن، حالا ده ها میلیون پول میدن بابتش. خب این لم یستفد مالا، استفاد مالا دیگه، این حق و تهجیرش ارزش دارد و خمس هم بهش تعلق می. در هر حال پس این که ایشون حالا بحث احکام حقوق رو بگذاریم در بعد از بحث مال، بحث حق میرسه اونجا، تعریف حق، احکام حق رو عرض میکنیم. فعلا میخوام عرض کنم این تعریف ایشان در مال که میخواد شامل حق نشه، ما از اول حسابمون رو با ایشون صاف کنیم که نه، الحق مالون، قیاس حق به ملکیت قیاس محل فارقه. ایشون هی قیاس میکنه، میگه آقا ببینید ملکیت من نسبت به این عبای خودم، این ملکیت که مال نیست، خود این عبا ماله، ولی بابت ملکیت نسبت به این عبا مردم حاضرن پول بدن، اما اونی که یرغب و فمتلاکهی بالعوض خود این عبا و این عبا ماله، ملکیت این عبا که مال نیست. میگه خب مالیت هم همینجور، حق هم همینجور، حق هم همینجور، حق و تهجیر مال نیست، ولی مردم پول میدن تا حق و تهجیر پیدا کنن مثلا، تا حق وام پیدا کنن مثلا. اونی که مالت متعلق این حقه، نه قیاس مال فارقه، برای اینکه در حق چه بسا اصلا حق متعلق روشنی نداره و قابل تملک نیست متعلق حق. فرق میکنه با ملکیت، ملکیت متعلقش قابل امتلاکه ولی ده او ماله، اما متعلق حق که امتلاک نمیشه و چه بسا اصلا متعلق روشنی نداره، مثل حق ما متعلقش روشن نیست، حق هزانت اینها که حق هزانت متعلقش و اگر دقیق بشیم اون طفله، که اون طفل که تملک نمیشه، که نقل و انتقال داده نمیشه. خب اینها عرفی نیست، خود حق الهزانه، خود حق التأجیر، خود حق وام، اینها لحاظ میشه اولا و به ذات و به ازای اینها پول پرداخت میشه و لذا عرفن اینها مال هستن. اشکال سوم به ایشان اینه، اشکال سوم به ایشان اینه که امتلاک غیر محرم، این قید رو باید توضیح داد. اینجور که ایشون حساب کرده فقط میخواد بگه خمر مال شرعی نیست، چون شرعاً تملکش حرام وضعیست و باطله بذات. فرق میکنه با حرمت امتلاک وقف که بالعرض بود. خب ولذا حر مال نیست، چون لا یجوز امتلاکه بذات، حر مال نیست، اما عمل حر مال به نظر مشهور، چون یجوز امتلاکه شرعاً. ایشون میخواد مال شرعی را بیان کنه که مال شرعی اونید که امتلاک شرعاً جائزه. جواب اینه که شما اول مال عرفی رو تعریف کنی بعد بپردازید به مال شرعی، ببینیم آیا مال عرفی، مال عرفی صادق است بر چیزی که عرفاً امتلاکش صحیح نیست. مثلا برخی از اشیاء هست مثل اموال عامه، اموال عامه، دریاها، دریا عرفاً قابل امتلاک نیست. اگر کسی بگه دریای مازندران را من مالک شدم، عرف قبول نمی کنم. خلیج فارس را من مالک شدم، ما همین را عرض می کنم. اموال عامه کلام در اینه که این می خواد ایشون بگه چون اینها عرفاً قابل تملک نیست پس مال نیست، که خب این که درست نیست. دریای مازندران مال نیست.
یه جمله،
نه خود شخصیت دریای مازندران، نه این قصد، این سطل آب، نه این ماهی، خود دریای مازندران رو مالک بشه.
به جمله
مالم، چرا مال نیست؟ مال دیگه از
دیگه مال دریا به عنوان دریا،
حالا اگر کسی اطلاق کرد این دریای مازندران رو، کاری کرد که کل شد خشکی، سروسی آمد این کاری کرد، زامن نیست؟ زامن دیگه، زامن مال دیگه، زامن اموال عمومی یک کشور اسلامی. ببینید اجازه من میخوام چی عرض کنم، من میخوام عرض کنم مراد ایشون باید روشن بشه. اینی که قابل تملک نیست، مال نیست، یعنی منافع محلله ندارد. باید این مطرح میشد. یه سری چیزات منافع محلله مقصوده نداره، این مال نیست. حالا اگر عرفاً منافع محلله مقصوده نداشته باشه، عرفاً مال نیست. مثل چی؟ مثل شکنجه کردن انسان بیگناه، مثل تجاوز به اون. کسی تجاوز، به قول آقای خویی مثال میزنه در کتاب الاجاره، از طرف خدمتتون که مراجعه کنید اگر صفحش رو هم یادداشت کرده باشم. بله، مثل اینکه اینجا حدود صفحه 28 هست. میگه که اگر اکراه بکنن یک شخصی را بر دروغ گفتن، میگن یک ساعت منبر برو مشتمل بر هزار دروغ. آخه خیلی سخته، میگن اگه نری میکشیمه. اینم بله، یک منبری رفت مشتمل بر هزار دروغ، اکراه شد. بعد بیاد پایین دیگه حق و زحمه ما رو بدید، میرم دادگاه شکایت میکنم. بعد میره دادگاه میگه حق و زحمه این دروغ گفتن های ما رو باید اینا بدن. قاضی میگه بابا دروغ گفتن دیگه حق و زحمه نداره. چرا؟ برای این که دروغ گفتن منفعت محلله مقصوده به نظر عرف چون ندارد، پس اصلا مال عرفی نیست. مثال دیگر، اگر کسی رو اکراه بکنن بر تجاوز به اون، بگه اگر نری فلان، نعوذ بالله، فلان شخص را، فلان زن را بهش تجاوز به اون نکنی میکشی، اینم اکراه میشه، میره تجاوز به اون میکنه. بعد میاد میگه که آقا حق و زحمه ما رو بدید. آخه بی‌انصاف، تجاوز به اون که حق و زحمه نداره. یعنی منفعت محلله مقصوده نداره، ولی دا مال عرفی. حتی اگر بالفعل به خاطر اکراه حرمت ضبط بشه،
اینجوری
مطرح
کنی برچدار نمیشده.
اما
به واسطه این برچدار شده، اینجا چی؟ بگه هر دیگه این که این نطفه من رو قرار گرفت
با تجاوز به اون اجازه بدید. اما خوب دقت کنید، اگر یک عملی مثلا فی حد ذات منفعت محلله داره، مثلا پدر یک پسری قبلا گفت پسر آبروی خانوادگی ما رو حفظ کن، مبادا مثلا بری فلان کار، فلان شغل رو انتخاب کنی، بری کنار خیابون عجیب بشی برای واس زدن کفش مردم. نه اصلا اون یه جاره باطله دیگه، و این عمل محرمه. یعنی ملک اون مستأجر نمیشه این عمل، چون قبل از اجاره نه کرده از والد از این عمل. یا مثال دیگه بزنم، شوهر میگه بابا خانم بالاخره عملی که یا مستلزم خروج از بیت است یا منافی حق استمتاع شوهر است، نمیتونی تو خودت رو عذیر کنی بر اون عمل، اجاره باطله. حالا این زن رفت عذیر شد در یک عملی بدون اذن زوج، درسته؟ اون اجاره باطله و قابل تملک این عمل نیست توسط اون مستأجر. اون مستأجر مالک این عمل نمیشه. بله شرعا. حالا اما میتونه اون مستأجر قدرت المثل، قدرت المسمى هیچ، قدرت المثل نده به این عمل، بگه آقا تو مثال بگه این کارت حرام بود، بابات راضی نبود کفش منو واس بزنی. میگه حرام یا حلالش به تو ربطی نداره، پولمو بده. عزت المسمى نمیدی، میگه اداره فاصله بود، قبول عزت المسمى که باید بدی. چی چیزی که به ذات حرام است، یعنی منفعت محلله مقصوده نداره، نه اینکه لا یصح خلافه. اونی که منفعت محلله مقصوده نداره به ذات، عرفاً اگر منفعت محلله مقصوده نداره مال عرفی نیست. اونی که شرعاً منفعت محلله مقصوده نداره مثل خمر، مال شرعی نیست. و حتی اگر قابل تملک هم باشد، مرحوم آقای تبریزی معتقد بود که خمر قابل تملک. میگو اگر یک کسی اسیر الهی داشت خمر شد، مالک خمره. به چه دلیل مالک نیست؟ مالک خمره. بله؟ نه، چون خمر منفعت محلله مقصوده نداره پس مال شرعی نیست. نه اینکه چون لا یصح امتلاکه مال شرعی نیست. تا تبریزی بگه به نظر من یصح امتلاک الخمر، چه اشکال داره؟ امتلاک خمر چه اشکالی داره؟ حالا قبلا اسیر نبی بود، خمر شد، مال منه. یا من بعد از این که خمر شد هلا کنم به شما، برای اینکه شما برید چه کار کنید؟ خلش کنید. چه اشکال داره؟ هبه چرا نافذ نباشه؟ هبه خمر به چه دلیل نافذ نیست؟ من مالک خمرم، هبه میکنم به شما. یا به عرض رسید این خمر به ورثه این مالک خمر، چرا اونا مالک نشد؟ چرا لایصح امتلاکه؟ بله مال نیست، چون منفعت محلله مقصوده ندارد. پس صحیح اینه بگیم اونی که منفعت محلله مقصوده به ذات عرفن نداره، مثل تجاوز به اون، مال عرفی نیست، دروغ گفتن و امثال ذالک، شکنجه کردن بیگناه. اونی که منفعت محلله مقصوده شرعیه نداره به ذات مثل خمر، و مال شرعی نیست ولو قابل امتلاک باشه. معیار اینه کلام واقع می شود در. پس ما تعریف مال این کردیم، ما یرغب فی تحصیله به عوضن مما له منفعت محللت مقصوده. و یه قید هم زدیم، ما یرغب فی تحصیله رغبتا نوعیه و کان به عوض مما له منفعت محللت مقصوده. این مال کلام واقع میشه در اقسام مال که شامل اوراق نقدیه میشه. احکام اوراق نقدیه رو برداشت.